ساعت 12 شب، شب شما بخیر. این صدای رادیو فرداست. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه هفتم شهریور ماه سال 1390 خورشیدی، 29 ماه اوت سال 2011 میلادی، با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه، و تا پایان در کنارتون خواهم بود. مجله نیمه شب مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. بی معطلی میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی.
شب بخیر. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از تماس و کمک ایران به مخالفان مسلح در لیبی خبر داد و گفت که چندین محموله غذایی و دارویی هم پیشتر به بنغازی ارسال شده است. به گزارش جامعه جمع آنلاین، آقای صالحی در گفتگو با این روزنامه گفت مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای عالی انتقالی لیبی به دلیل همراهی و کمک‌های ایران نامه‌ای تقدیرآمیز برای رئیس جمهوری ارسال کرده است. جمهوری اسلامی در زمان دخالت نیروهای ناتو در لیبی برای اجرای طرح پرواز ممنوع و حمایت از مخالفان و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان منتقد هر گونه دخالت در لیبی بود. در پی آزاد شدن شماری از زندانیان سیاسی که شنبه شب آزاد شده بودند، روز یک شنبه چند زندانی سیاسی دیگر از زندان اوین آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه، آرش علایی، میلاد اسدی، مهدی وطنخواه، کیارش کامرانی، آرش ترابی، امید اسماعیل زاده، داوود خادم موسوی، مشتبه هاشمی و فاطمه خورمجو از زندانیانی هستند که یکشنبه به خانه‌های خود بازگشتند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران شنبه اعلام کرده بود که 100 زندانی سیاسی با عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد می‌شوند، اما تاکنون در حدود نیمی از آنها آزاد شدند. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، روز یکشنبه سرکوبی مردم ارومیه و تبریز را به شدت محکوم کرد و گفت این شورا از مطالبات هموطنان آذربایجانی در این رابطه حمایت می‌کند. آقای امیر ارجمند به جلوگیری نیروهای ضد شورش از تجمع معترضان به خوش شدن دریاچه ارومیه در روز شنبه اشاره داشت. به نوشته وبسایت کلمه، 10 نفر در این ارتباط در شهر ارومیه بازداشت شدند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع دو آمریکایی زندانی در ایران، برای موکلانش تقاضای تجدید نظر کرد. هفته گذشته دادگاهی در تهران جاش فتال و شنبایر را به اتهام ورود غیرقانونی و جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد. این دو آمریکایی 2 سال پیش همراه یک زن جوان آمریکایی دیگر به نام سارا شور در منطقه مرزی کوهستانی ایران و عراق بازداشت شده بودند.
ممنونم از رضا جمالی. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره توی مجله نیمه شب با هم بشنویم. ترکیه میگوید اعتماد خود را به سوریه از دست داده است. مروری خواهیم داشت بر موضع تازه این کشور در قبال رژیم بشار اسد. دریاچه ارومیه در آستانه نابودی است. برخی از مردم منطقه از این موضوع عصبانی. پاسخ حکومت اما باتون بوده و بازداشت. ماجرا از چه قرار است؟ خواهیم شد. بهائیان ایران از ورود به دانشگاه منع می شوند.
هر چی که به اولیای امور رجوع کردند و خواستند که وارد دانشگاه بشند، برای اونها موانع گذاشتند و موفق نشدند.
پدیده ثابتی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائی، ما را در جریان آخرین اعتراض‌های رسمی بهائیان قرار می دهد. این میان کامران دانشجو، وزیر علوم، هم می گوید به اسلامی کردن دانشگاه ها ادامه می دهد. چگونه؟ در این برنامه خواهیم شد. سیوسپل تاریخی که پایهایش ترک برداشت.
بیگمان عبور مترو از حریم پل سیوسپل باعث تخریب این پل میشه.
همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. ترکیه میگوید اعتماد خود را به وعده های اصلاحات سیاسی حکومت سوریه از دست داده و حالا دیگر برای این چیزها دیر شده. ایران میگوید تغییر نظام در سوریه منطقه را بحرانی میکند. سوریه در برابر معترضان سعه صدر بیشتری به خرج دارد. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
به باور ترکیه اصلاحات در سوریه هم کمتر از آن چیزی است که باید باشد و هم حالا دیگر دیر است. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی آن کشور گفت ما اعتماد خود را از دست داده ایم. رئیس جمهوری ترکیه این را هم اضافه کرد که همه باید بدانند ما با مردم سوریه هستیم، پایه و اساس مردم سوریه هستند. عباس ولی، استاد دانشگاه استانبول و تحلیلگر مسائل ترکیه:
این چرخش در حال شکلگیری بود و به این نتیجه رسیدن که دیگه این رژیم سوریه از مرز اصلاحات گذشته به اصلاح شدنی نیست.
نشان دادن آشکارای بی‌اعتمادی ترکیه به اصلاحات دیرهنگام و اندک حکومت سوریه همزمان بود با پاسخ منفی رژیم بشار اسد به تلاش‌های اتحادیه عرب. در نخستین ساعات بامداد یک شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی از بیانیه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب خبر دادند. نگرانی آنها از رویدادهای سوریه و درخواست از نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب برای سفری فوری به دمشق. اما روز یک شنبه خبرگزاری فرانسه از یادداشتی خبر داد که خبرنگار آن خبرگزاری آن را دیده است و در این یادداشت مقام‌های سوری به درخواست‌های اتحادیه عرب پاسخ نه داده‌اند. عباس ولی:
به نظر من حکومت ترکیه که یکی از مهرهای اصلی منطقه‌ای در این بحران هست، وقتی جهتش اینجوری تغییر میده به این معناست که سیاستش رو در ارتباط با کنار گذاشتن حکومت بشار اسد فعالتر میکنن. نیروهای پشتیبانی دارن در داخل سوریه، به احتمال زیاد در ارتش سوریه. فراموش نکنیم که الیت سیاسی سوریه تا نسل پیش همه از الیت‌های سیاسی عثمانی بودند.
ابراز بی‌اعتمادی آنکارا به دمشق در حالی است که تهران با نگرانی رویدادهای سوریه را دنبال می‌کند. یک روز پیشتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم از حکومت سوریه خواست در برابر خواسته های مشروع مردمش پاسخگو باشد و هم هشدار داد که تغییر نظام در سوریه عواقب خوبی برای کسی نخواهد داشت. عباس ولی:
ترکیه از نظر ساختار اجتماعی و فرهنگ سیاسی سوریه جای پای قوی تری از ایران در اونجا داره. ایران جای پاش در کامیونیتی علوی هست که بشار اسد از اونجا میاد. این کامیونیتی کوچکی است، اگرچه نفوذ زیادی در حزب بعث و ارتش داره، ولی لایه های پایینا از کامیونیتی علوی نیستن و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، یکی از امکاناتی که ممکنه در داخل سوریه پیش بیاد اینه که ارتش بشکنه.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یک شنبه باز هم از اصلاحات سخن گفت. خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد که به فرمان بشار اسد اصلاحاتی در قوانین حاکم بر رسانه‌ها پدید خواهد آمد که بر مبنای آن روزنامه نگاران دسترسی بیشتری به اطلاعات خواهند داشت و در برخی از موارد بازداشت و زندانی هم نخواهند شد. اما در سوی دیگر نه تنها ترکیه میگوید که بی‌اعتماد است، بلکه اندکی پیشتر دبیر کل سازمان ملل هم بی‌اعتمادی خود را به وعده های اصلاحات رئیس جمهوری سوریه آشکار کرده بود. به گزارش سازمان ملل، در 6 ماهی که از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد، تا کنون بیش از 2000 تن از شهروندان سوری کشته شده اند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش از ارومیه هاکیست: تعداد نامشخصی از معترضان به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه در این شهر روز شنبه توسط نیروهای ضد شورش ایران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش ها صدها نفر در شهر ارومیه در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت نسبت به نابودی دریاچه ارومیه نامیدند اقدام به راهپیمایی کردند، اما در تبریز ماموران مانع از برگزاری تجمع مشابهی شدند. بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
معترضان به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه، دومین دریاچه بزرگ شور جهان، روز شنبه دست به راهپیمایی در خیابان‌های ارومیه زدند. همزمان با راهپیمایی معترضان در ارومیه، ده‌ها نیروی ضد شورش نیز در خیابان‌های اصلی این شهر مستقر شدند تا مانع از ادامه این حرکت اعتراضی شوند. بر اساس گفته شماری از شاهدان عینی، برخورد ماموران به ویژه در خیابان خیام با خشونت همراه بوده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز بر پایه گزارش‌هایی که آنها را غیر رسمی نامید، از بکارگیری گاز اشکاور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی توسط نیروهای ضد شورش به سوی معترضان خبر داد و به نقل از شاهدان عینی نوشت که معترضان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و ده‌ها تن از آنان بازداشت شدند. از وحید قراباغلی، سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، آداب، در مورد خبرهای مربوط به این بازداشت‌ها می‌پرسم.
در مورد وضعیت و اسامی بازداشت‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست، چون چه بازداشت‌ها گسترده بود. ما احتمال می‌دیم در بازداشتگاه‌های دوکسپله ارومیه که به وزارت اطلاعات است به اونجا انتقال شدن. تعداد بازداشته هم دقیق معلوم نیست، اما ده‌ها نفر بازداشت شدن.
در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن شماری از معترضان در ارومیه بوده است. وحید قرباغلی:
زخمی شدن و منابع محلی به ما گفتن در سر باتوم های چه نیروهای جگانویشه به مردم حمله کردن، در اون حال زخمی شدن.
در همین حال وبسایت کلمه نوشت که گروهی از معترضان دو موتورسیکلت پلیس ضد شورش را آتش زدند. همچنین بر اساس فیلم هایی که بر روی یوتیوب قرار داده شده است، تعدادی از معترضان اقدام پرتاب سنگ به سوی ماموران کردند. در این حال بر اساس گزارش‌ها، نیروهای ضد شورش با استقرار در خیابان‌های اصلی تبریز مانع از برگزاری تجمع یا راهپیمایی اعتراضی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه شدند. یک شاهد عینی در این مورد می‌گوید:
لباس شخصی ها بودن، نیروی امنیتی بودن، یگان ویژه بودن، با موتورها تو خیابونا نمایش میدادن. دو بار ملت خواستن مردم تجمع کنن که یگانا به طرف مردم هجوم برده و اونا رو پراکنده کردن. 3-4 نفر بازداشت شدن، حدودا 3 نفر.
تاکنون مقام های جمهوری اسلامی ایران در قبال این رویدادها موضع گیری نکرده و رسانه های رسمی نیز در این خصوص گزارشی منتشر نکردند. پیشتر فراخوان هایی برای برگزاری دو تجمع در روز شنبه در شهرهای تبریز و ارومیه صادر شده بود. این فراخوان‌ها پس از رأی منفی اکثریت نمایندگان مجلس به طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه صادر شده بودند. پیشنهاد کنندگان این طرح هشدار دادند که دریاچه ارومیه تا 2 سال دیگر خشک می‌شود و این موضوع پیامدهای منفی گسترده‌ای برای منطقه شمال غرب ایران به دنبال خواهد داشت. این هشداری است که شماری از کارشناسان محیط زیست نیز مطرح کرده و گفتند که با ادامه روند فعلی امکان تبدیل دریاچه ارومیه به نمکزار بسیار جدی است. همزمان با رویدادها در ارومیه و تبریز، 22 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس از دولت خواستند که پاسخگوی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از روند خشک شدن دریاچه ارومیه باشد. این نمایندگان مجلس اعلام کردند که عواقب هر گونه مشکلی در این موارد متوجه دولت خواهد بود. در همین ارتباط مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از عملکرد دولت در نجات دریاچه ارومیه گفت دولت مطابق تکلیف برنامه 4 توسعه موظف به اتخاذ راهکار عملی برای نجات دریاچه ارومیه و اجرای این راهکارها بوده، اما در سایه کوتاهی و کم توجهی ها این طالاب مهم جهان در آستانه نابودی قرار گرفته است. در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داد که جمعی از فعالان محیط زیست حرکتی اینترنتی را با نام کمپین جهانی امضا برای نجات دریاچه ارومیه به راه انداختند. در نامه‌ای که این کمپین نوشته و در خبرگزاری مهر منتشر شده است، عدم مدیریت صحیح منابع آب، ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های تغذیه کننده دریاچه ارومیه، حفر بدون کنترل قنات‌ها، ساخت اتوبان شهید کلانتری بدون مطالعات لازم بر روی دریاچه ارومیه، خشکسالی‌های پی در پی و نبود هیچ گونه تدبیری از دلایل خشک شدن تدریجی دومین دریاچه بزرگ شور جهان ذکر شده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. جامعه جهانی بهایی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، خواستار پایان آنچه که آنان سیاست‌گذاری‌های ناعادلانه در مورد ورود بهاییان به دانشگاه دانستند شدند. وحید پوراستاد در گفتگو با پدیده ثابتی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهاییان، در ابتدا از او درباره ماهیت جامعه جهانی بهایی که این نامه را نوشته پرسیده است. پدیده ثابتی:
نامه‌ای که صادر شده از طرف جامعه جهانی بهائی هست. جامعه جهانی بهائی یک نماینده در سازمان ملل متحد داره که نماینده های رسمی هستند. مدارکی که بر علیه جامعه بهائی و بهائیان ایران هست اونها رو بررسی میکنند و اعلامیه‌هایی صادر میکنند که حالت رسمی داره و به عنوان در حقیقت سخنگوی جامعه بهائیان در مؤسسات مختلف.
خانم ثابتی، در این نامه اشاره شده که جوانان بهائی از دسترسی به تحصیلات عالی در ایران محروم هستند. اشاره جامعه جهانی بهائیان دقیقاً به چه مواردی برمیگرده؟
این نامه برمیگرده به اول شروع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 که تعدادی از جوانان بهائی و اساتید بهائی از دانشگاه‌ها اخراج شدند و بعد از اون هم هر چیزی که به اولیای امور رجوع کردند و خواستند که وارد دانشگاه بشن برای اونها موانع گذاشت و موفق نشدند. این نامه به خصوص اشاره میکنه به موارد تاریخی که و ظلمهایی که به جوانان بهائی و کسانی که به خاطر عقایدشون از تحصیل محروم شدند، این نامه اونها رو مطرح کنه.
خانم ثابتی، در این نامه به مؤسسه علمی آزاد بهائیان هم اشاره شده. ماجرای این مؤسسه چی بود که ماموران امنیتی با افراد این مؤسسه برخورد کردند و در این بیانیه هم به اون اشاره شده؟
مؤسسه علمی بهائی یک مؤسسه هستش که یک حالت کاملا مسالمت‌آمیز و یک ابتکاری بوده که جامعه بهائی داشته و در مقابل اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه‌های بهائی و فقط این برای اینکه احتیاجات علمی اونها رو برطرف بکنه، به طور تدریجی بعد در سالهای 1360 یواش یواش شروع شده. این دانشگاه به طور کوچیک بوده، در خانه ها اساتیدی که اخراج شده بودن از دانشگاه ها به جوانان بهائی تدریس میکردن و یواش یواش در سالیان متواری تونستن این مؤسسه یک حالت نه رسمی ولی یک ترقی بکنه و گسترش پیدا کنه.
خانم ثابتی، در این نامه که به وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی ایران نوشتید، اشاره کردید که تعدادی از جوانان بهائی موقتاً به دانشگاه راه پیدا کردند و این عمل دولت جمهوری اسلامی رو یک نوع ریاکاری دونستید. چرا؟
ببینید، در سال 1385 جامعه بهائی و قبل از اون جامعه بهائی اعتراضاتی کردند به دولت جمهوری اسلامی برای اینکه جلوگیری میشد از ورود دانشجویان به دانشگاه‌های ایران. اونها اعلان کردند که ما در فرم دانشگاه یک ستون مذهب گذاشتیم و این ستون مذهب فقط برای این هستش که دانشجویان بتونن تعیین بکنن که چه دروس مذهبی را انجام بدن. ولی بعداً ما متوجه شدیم که این فرم مذهب برای بهائیان برای جلوگیری از ورود اونها به دانشگاه بوده. دلیل این یواش یواش مطرح شد و ما متوجه شدیم به دلیل اینکه دولت جمهوری اسلامی در انظار عمومی و وقتی که در جوامع عمومی صحبت میکنن میگن بهائیان به هیچ وجه به خاطر اعتقاداتشون از دانشگاه ها اخراج نشدن یا ممانعت نمیشه از ورود به دانشگاه ها، ولی مدارکی که به دست رسیده ما خواستیم فقط اونها بدونن و از اونها دادخواهی بشه که شما در انظار عمومی یک چیزی رو میگید و بعد محرمانه این بیانیه ها رو صادر کنید و همچنین وقتی که مراجعه میکنن به امور، کسانی که با بهائیان برخورد دارند میگن دستور از بالا رسید. برای همین یک تناقضی هست در اون چیزی که جمهوری اسلامی اعلام میکنن و رفتاری که با بهائیان.
خانم ثابتی، در این نامه به یک سند محرمانه اشاره شده که در سال 69 از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده. این سند دقیقا مربوط به چه موردی هست؟
این سند دقیقاً در مورد بهائیان نوشته شده و خط مشی جمهوری اسلامی در مورد رفتار یا موضعشون در مورد بهائیان ایران هست. دقیقاً در این نامه نوشته شده راه ترقی و توسعه اونها باید مسدود بشه، اگر که حتی در دبستان‌ها اگر که کودکان اعلان بکنن که بهائی هستن بعد از ثبت نامشون خودداری بشه. ولی به غیر از اون یک نامه دیگه هستش، این نامه دوم هستش که به دست ما رسیده که یک اعلامیه است به طور محرمانه به 81 دانشگاه که گفتن اشخاص بهائی در حین ورود به دانشگاه یا در حین تحصیل وقتی که مشخص شد که بهائی هستن باید اخراجن.
توضیحات پدیده ثابتی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائی، را درباره مشکلات تحصیلی بهائیان در ایران با هم شنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پور استاد. و این مشکلات تحصیلی برای بهائیان در ایران در حالی رخ می‌دهد که کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران می‌گوید برنامه اسلامی شدن دانشگاه‌ها را با جدیت ادامه می‌دهد. او گفته اجرای این برنامه را بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دو بعد ظاهری و محتوا و منابع درسی دنبال می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران در دیدار روز یکشنبه‌اش با اعضای تشکل‌های اساتید گفته اسلامی کردن دانشگاه‌ها یکی از برنامه‌های اصلی‌اش در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس بوده است. او همچنین گفته با این کار قصد دارد نگرانی‌ها و دغدغه‌های رئیس جمهوری و مراجع تقلید را برطرف کند. وزیر علوم ایران اسلامی شدن دانشگاه‌ها را دارای دو رکن اساسی دانسته، یکی بُعد ظاهری و دیگری بُعد محتوا و منابع درسی. او درباره بُعد ظاهری اینطور توضیح داده که در تمام دانشگاه‌های دنیا پوشش دانشجویان مطابق است با ساده‌ترین نوع پوشش در عرف آن جامعه. کامران دانشجو همچنین گفته در تمام دانشگاه‌های دنیا چگونگی پوشش دانشجویان هنگام ثبت نام در یک کتابچه به آنها اعلام می‌شود و دانشجویان متعهدند در طول تحصیلشان مقررات پوشش ظاهری دانشگاه را رعایت کنند. آزاده کیان جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس در این باره اینطور می‌گوید:
در کشورهای اروپایی و امریکایی به هیچ رو مسئله پوشش دانشجویان چه پسر و چه دختر امری نیست که اولیای دانشگاه بخوان در اون مداخله داشته باشن یا در هنگام ثبت نام کسی به دانشجویان چیزی رو گوشزد بکنه. آزادی پوشش یکی از آزادی‌های اولیه هر بشری هست و این آزادی هم در دانشگاه‌های کشورهای دموکراتیک کاملا بهش احترام گذاشته میشه و بنابراین دانشجویان هر جوری که دلشون بخواد میتونن لباس بپوشن. حتی در کشوری مثل فرانسه که میدونید کشور لائیکی هست و بسیار بر مسئله حجاب تاکید میشه در مدارس، در دانشگاه ها دختران میتونن با حجاب ظاهر بشن به خاطر اینکه بالای 18 سال دارن بالغ محسوب میشن و بر همین حتی حجاب ممنوع نیست در فرانسه، حالا چه برسه به انواع دیگر لباس ها و پوشش ها.
اسلامی کردن دانشگاه ها بحثی است که از سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی آن را به طور جدی مطرح کردند و در پی آن طرح‌هایی هم به تصویب شورای عالی فرهنگی رسیده است. کامران دانشجو درباره اسلامی کردن محتوای دروس دانشگاهی گفته تغییر محتوا و منابع دروس رشته‌های علوم انسانی در اولویت است، زیرا این علوم هستند که مسیر تربیتی نسل آینده را تعیین می‌کنند. سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس معتقد است اسلامی کردن علوم انسانی در حال حاضر مساوی است با حذف برخی از دروس و سانسور آنها.
پروژه اسلامی کردن علوم انسانی اساساً یه امر غیر ممکنه، برای اینکه اگر یه همچین علوم و شناختی وجود می داشت خب جامعه ما هم ازش اطلاع می داشت. یعنی اگر در دانشگاه‌های ما علوم انسانی اون چیزی که اونا میگن اسلامی تدریس میشه به این دلیله که این علوم وجود ندارن. ما چیزی رو که وجود نداره که نمیتونیم به دانشجو منتقل بکنیم. اینا جز این که بخوان سانسور بکنن، یه سری درس ها رو حذف بکنن، کار دیگه‌ای نمیتونن کنن. یعنی اگر قرار باشه علوم انسانی اسلامی وجود داشته باشه، مستلزم اینه که تولید علمی صورت بگیره، مستلزم اینه که تحقیقات و پژوهش‌های گسترده‌ای صورت بگیره تا این علوم ادعای اینا به وجود بیان. ولی اینا بدون اینکه این کارها رو انجام بدن دائم مدعی اسلامی کردن علوم میشن. با اون چیزی که موجوده علوم انسانی رو نمیشه اسلامی کرد. فقط این علوم انسانی رو ما میتونیم از محتوا خالی‌تر بکنیم، فقیرترش بکنیم، سر و تهش رو بزنیم و یه چیزی که در حقیقت دیگه اون معنای علوم انسانی نداره احتمالاً به بچه‌ها تحویل بدیم و دیگه اون علوم انسانی نیست، بلکه علوم نیست که در حوزه علمیه تدریس میشه و ارتباط خیلی کمی داره با نوع کار، تفکر، اندیشه و پژوهش در دانشگاه.
بحث بازنگری در علوم انسانی از آنجا شروع شد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته از تحصیل 2 میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی انتقاد کرد و گفت این علوم در مبانی دینی و اعتقادی تردید به وجود می آورد. طرح تفکیک جنسیتی هم طرح دیگری است در راستای اسلامی کردن دانشگاه‌ها که مدتی است از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است. در همین رابطه شورای صنفی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار توقف اجرای این طرح در این دانشکده شده است. به گزارش دانشجو نیوز در این نامه که به امضای 500 دانشجو رسیده آمده، اجرای طرح تفکیک جنسیتی به دلیل کمبود امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و تداخل کلاس‌ها باعث افت تحصیلی و تنزل سطح علمی دانشگاه می‌شود.
اسلامی کردن دانشگاه‌ها وعده کامران دانشجو وزیر علوم گزارش بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه شرق در مطلبی که روز یکشنبه ششم شهریور ماه به چاپ رسیده از ترک خوردن 33 پل، پل تاریخی شهر زیبای اصفهان خبر داده و دلیل آن را انحراف دستگاه حفاری تونل مترو در آن شهر و برخوردش با پایه این پل 400 ساله عنوان کرده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
وقتی پروژه متروی اصفهان کلید زده شد، بسیاری از کارشناسان و منتقدان این پروژه گفتند چنین اقدامی به آثار تاریخی و ارزشمند اصفهان ضربه خواهد زد. شهری که اهالی‌اش از آن به عنوان نصف جهان یاد می‌کنند. و بعد وقتی معلوم شد که یکی از مسیرهای مترو از حوالی چهارباغ و 33 پل می‌گذرد، داد فعالان میراث فرهنگی به هوا برخاست که این مسئله به 33 پل آسیبی جدی وارد خواهد کرد. اما مسئولین شهری اصفهان بی توجه به این انتقادها شروع به حفاری کردند تا آنجا که در مسیر رفت خط مذکور دستگاه حفاری به پایه پل برخورد کرد و حالا روزنامه شرق در مطلبی که روز یکشنبه ششم شهریور به چاپ رسیده خبر از ترک خوردن این پل تاریخی داده است. به گزارش شرق این ترک در دهانه ششم از ضلع جنوب غربی پل دیده می شود و دلیل آن انحراف مسیر حفاری مترو و برخورد آن به پایه های پل عنوان شده. خبر انحراف دستگاه حفاری تونل مترو اولین بار در سال 88 منتشر شد و حالا بعد از گذشت 2 سال این دستگاه همچنان در آن منطقه متوقف مانده است. به نوشته شرق در همان زمان نیز شکافی در حدود 1.5 در 3 متر و عمق نزدیک به 2 تا 3 متر در نزدیکی 33 پل باز شد. اما مسئولان مترو شبانه حفره را پر کردند و هرگز از دلیل چنین شکاف بزرگی سخنی به میان نیامد. محمد علی دادخواه، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال میراث فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا عبور مترو از زیر آثار تاریخی اصفهان از جمله 33 پل را تهدیدی برای این آثار می‌داند و دلایل آن را فرسودگی پل و مضر بودن ارتعاشات حرکت قطار برای آن برمی‌شمارد.
بیگمان عبور مترو از حریم پل 33 پل باعث تخریب این پل میشه، چون همچنان هم این پل کهنسال دیوارهای اون شاغول نیست، یعنی کاملا بر زمین تراز نیست و فرتوت شده. خوشبختانه چند سال پیش مقرر شد که دیگه از روی آن اتومبیل حرکت نکنه. گذشته از این ارتعاش عبور مترو به ساختمان 8 بهش، به ساختمان بازارچه بلند، به مدرسه چهارباغ، به هتل امریکن که در زمان جنگ جهانی ساخته شده است، خسارات غیر قابل جبران وارد خواهد ساخت. با توجه به پیشی و ماسه‌ای و لجنی که در اونجا وجود داره و ارتعاش را به سرعت انتقال میده، این میراث ارزشمند از دست خواهد رفت.
عکسایی که اخیراً از 33 پل منتشر شده نشان از این است که مسئولین سازمان میراث فرهنگی اصفهان داربست‌هایی را برای مرمت روی شانه‌های 33 پل بستند و در حال بندکشی بر روی بخش‌هایی از پل هستند. این در حالی است که روزنامه شرق به نقل از یک کارشناس رشته مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی می‌نویسد بنای 400 ساله 33 پل به صورت سقلی است و به علت فرسودگی زیاد این پل بیشتر از آن که به مرمت‌های سطحی نیاز داشته باشد به بررسی‌های علمی و کارشناسی احتیاج دارد. شرق می‌نویسد اگر متروی اصفهان آغاز به کار کند، دست کم هر 5 دقیقه یک قطار از زیر 33 پل عبور می‌کند و این یعنی هر 5 دقیقه یک بار این اثر معماری ارزنده می‌لرزد که موجب شکاف‌های بیشتر و تبعات بیشتری خواهد شد. محمد علی دادخواه معتقد است این اثر تاریخی نه تنها متعلق به ایرانیان بلکه متعلق به تمامی مردم جهان است.
این متعلق به همه انسان‌های کره زمینه که یک میراث ارزشمندی حدود 500 سال پیش سنن، آداب و یک تمدن رو تداعی میکنه که متاسفانه مدیران شهری اصفهان معلوم نیست پاسدار کدام هویتن، نگهبان کدام تمدنن.
33 پل در حدود 400 سال پیش در زمان صفویه و به دستور شاه عباس اول ساخته شد. این پل 295 متر طول و در حدود 14 متر عرض دارد.
شهر زیبای اصفهان و 33 پلش که گویا این روزها با مشکلاتی رو بروز. گزارش همکارم مانیا منصور رو با هم شنیدیم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
جنبش سبز در ایران سر برآورده بود.
یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
تن ما دشت بی فرهنگی ما، هر ز تمام الف هاش خوب اگه خوب بد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. برنامه صدایی دیگر رو اگر در مجله شامگاهی رادیو فردا فرصت نکردید گوش بدید و از دست دادید، در نیمه دوم مجله نیمه شب تکرار میشه و میتونید بشنوید. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، سری میزنیم به دنیای خبرها. رضا جمالی الان اینجاست در کنار من در استودیو خبر رادیو فردا تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. در پی آزاد شدن شماری از زندانیان سیاسی که شنبه شب آزاد شده بودند، روز یک شنبه چند زندانی سیاسی دیگر از زندان اوین آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه، آرش علایی، میلاد اسدی، مهدی وطنخواه، کیارش کامرانی، آرش ترابی، امید اسماعیل زاده، داوود خادم موسوی، مشتبه هاشمی و فاطمه خورمجو از زندانیانی هستند که یک شنبه به خانه های خود بازگشتند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران شنبه شب اعلام کرده بود که 100 زندانی سیاسی با عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد می شوند، اما تا کنون در حدودی نیمی از آنها آزاد شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منبعی که نامش فاش نشده است میگوید نیروهای امنیتی در ایران در تلاشند تا مهدی کروبی از سران معترضان در ایران را برای اعترافات تلویزیونی آماده کنند. این منبع خبری به کمپین گفته است که مقام‌های امنیتی با فشار بر مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر می‌برد و استخدام چند روانشناس می‌خواهند او را برای مصاحبه و اعتراف تلویزیونی آماده کنند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از تماس و کمک ایران به مخالفان مسلح در لیبی خبر داد و گفت که چندین محموله غذایی و دارویی هم پیشتر به بنغازی ارسال شده است. به گزارش جام جم آنلاین، آقای صالحی در گفتگو با این روزنامه گفت مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای عالی انتقالی لیبی به دلیل همراهی و کمک‌های ایران نامه‌ای تقدیرآمیز برای رئیس جمهوری ایران ارسال کرده است. وزارت نفت ایران از واگذاری 7 پالایشگاه به سازمان خصوصی سازی خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علیرضا زیرغمی معاون وزیر نفت اعلام کرد به غیر از پالایشگاه‌های نفت آبادان و امام خمینی شازند که در اختیار دولت باقی می‌مانند، سایر پالایشگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرند. 7 پالایشگاهی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود عبارتند از پالایشگاه نفت اصفهان، بندرعباس، تبریز، شیراز، کرمانشاه، لاوان و شهید تندگویان. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز و امید، روز یک شنبه سرکوبی مردم ارومیه و تبریز را به شدت محکوم کرد و گفت این شورا از مطالبات هموطنان آذربایجانی در این رابطه حمایت می‌کند. آقای امیر ارجمند به جلوگیری نیروهای ضد شورش از تجمع معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه در روز شنبه اشاره داشت. به نوشته وبسایت کلمه، 10 نفر در این ارتباط در شهر ارومیه بازداشت شدند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع دو آمریکایی زندانی در ایران، برای موکلانش تقاضای تجدید نظر کرد. هفته گذشته دادگاهی در تهران جاش فتال و شنبایر را به اتهام ورود غیرقانونی و جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد. این دو آمریکایی 2 سال پیش همراه یک زن جوان آمریکایی دیگر به نام سارا شورت در منطقه مرزی کوهستانی ایران و عراق بازداشت شدند. کیوان،
ممنونم از رضا. خبرها رو با هم شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر، در واقع بازپخش برنامه صدای دیگر که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران و جهان، که همکارم رویا کرمی مجد اون رو تهیه کرده. پیش از اون که برنامه رو بشنویم، من کیوان حسینی به نمایندگی از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد و سام خاکزاد که مدیریت استودیو رو بر عهده داره و همینطور فرین عاصمی سردبیر این بخش خبری رادیو فردا، از شما شنوندگان رادیو فردا خداحافظی می‌کنم. با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در ادامه گفتگوی هفته پیش مسئله دختران جوان و پرده بکارت را با حضور کارشناسان بررسی کنیم. سپس اسامی 100 زن قدرتمند جهان را در سال 2010 مرور خواهیم کرد و در پایان به سراغ مهدی رستم‌پور می رویم تا از تعداد دختران ورزشکار ایرانی در المپیک 2012 لندن با خبر شویم. با ما بمانید. در برنامه هفته گذشته صدای دیگر در گفتگو با آقای علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد تلاش کردم تا آمارای ارائه شده از سوی دکتر محمود گلزاری جامعه شناس ایرانی رو بررسی کنیم. آماری که بر اساس اون 80% دختران دبیرستانی در تهران دارای دوست پسر هستند. بس با آقای طائفی به اونجا کشیده شد که گسترش روابط اجتماعی در قشر جوان به اونجا رسیده که میره تا تابوی بکارت در جامعه ایران اساساً از میان برداشته بشه و این موزر اجتماعی که حتی هنوز هم در مناطق قبیله ایران قتل‌های ناموسی رو رقم میزنه روز به روز کم رنگ‌تر میشه. در برنامه این هفته این موضوع رو با حضور آقای علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد و خانم آیدا سعادت فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن پی میگیریم. آقای طائفی،
ببینید واقعیت اینه که بخوایم به جریان تحولات نوع نگاه مردم و رفتار مردم نسبت به مقوله بکارت در جامعه ایران یا دوشیزگی به معنی که دختران در پیش از ازدواج فاقد هزینه رابطه جنسی با کسی دیگری باشند، اینکه این روند تحولات به چه ترتیب است، قاعدتا به زمینه‌های بروز و ظهور و رشد چنین پدیده‌ای یا چنین نگاهی و ارزشی در جامعه برگشت. مهمترین نکته به نظر من این است که اگر خواستگاه‌های این نوع نگاه رو برگردیم به خواستگاه‌های سنتی و اساساً بعد دینی که اینا در واقع به طور توأمان باز تولید کردن، همواره این نوع نگاه به زن و دختر و مقوله بکارت و جسم او را به نظر میاد که جامعه خواهی نخواهی به دلیل حالا اتفاقاتی که به ویژه در این سه دهه بعد از انقلاب اتفاق افتاده میره به سوی یک نوع جامعه در واقع عرفی، یعنی یک نگاه سکولار نسبت بسیاری از مقوله ها در جامعه در رخ میده. یکی از تحولاتی که به نظر من سبب ساز این شده که یعنی مقوله بکارت ارزش و رنگ و لعاب سابق رو در جامعه از دست میده. فاکتورهای دیگری هم در این میان نقش دارن، از جمله مثلا فرض کنید اهمیت و تقدس خانواده. با خبر هستیم که پیش از اینا به خصوص در ساختار قبیله‌ای به دلیل اینکه نهاد قبیله در واقع ساختار قبیله بتونه به شکل‌گیری و احراز مالکیت بر ارث بر فرزندان و در نهاد خانواده بتونه شکل بده و هویت بخش ناگزیر میشد بر پدیده مقوله بکارت، اهمیتی بیش از پیش پیدا کرد. ما می‌بینیم که این ساختارهای قبیله‌ای به ویژه در مراکز اصلی و هسته‌ای شهرهای بزرگ ما رو به تضعیف داره میره. متأسفانه این ساختار قبیله‌ای ممکنه در ساختارهای اجتماعی وجود نداشته باشه، ولی از بُعد فرهنگی می‌بینیم هنوز تفکرات قبیله‌ای به نحوی در جامعه ما هست، به ویژه در مناطق روستایی یا در حاشیه شهرها به ویژه. ولی در مراکز هسته‌های اصلی شهرها در بخش طبقات به اصطلاح متوسط قشر اجتماعی جوان و نوجوان ما که اساساً با الگوها و نگرش‌های کهنه و ساختاری و تاریخی ما دیگه به نحوی تصحیح کردن از اونها فاصله میگیرند، به نظر میاد این نگاه به مقوله خانواده دست خوش تغییرات جدی شده. ولی دختران موقعیت خودشون در نهاد خانواده لزوما بر پایه جسمیت و جنسیتشون تعیین نمیکنن، بلکه نقش ها و موقعیت های بیشتر رو برای خودشون دنبال میکنن. من میتونم البته باز به همین ترتیب فاکتورهای دیگر رو هم بشمارم. یکی از این فاکتورهای مهم باز افزایش آگاهی اجتماعی دختران در جامعه ما، یعنی نرخ باسوادی و میزان تحصیلات دختران از یک طرف و از طرف دیگر نرخ افزایش بیداری جنسی در بین دختران و زنان و مادران، البته به تبع اونها دختران آنها، سبب این شده که دختران به راحتی زیر بار این قید پررنگ و چاق و در نهایت مزاحم اجتماعی به نام بکارت نرند. و فکر می‌کنم یک فاکتور دیگری هم که میشه اشاره کرد این هست که اساساً ساختار مرد سالاری به معنای کهن رو به تخفیف داره میره. این اساسا زنها با توجه به احراز نقش های اجتماعی خودشون در جامعه و نقش های فردیشون میرن به این سمت که اساسا این ساختار مرد سالاران رو در هم بشکنند. به نظر میاد تسلط نیروهای اجتماعی بر نیروهای فردی یا حقوق اجتماعی بر حقوق فردی یا حقوق دینی و الهی و یا سنتی بر حقوق فردی روز به روز داره رو به کاهش میده. اینها نشانه های به نظر من مثبتی است که میتونن در اون قالب افراد ضمن احراز حقوق اصلی و اولیه خودشون بر بدن و جسم خودشون به تبع اون نسبت به احراز حقوق اجتماعی خودشون هم گام بردارن.
خانم سعادت، آیا به نظر شما واقعا پرده بکارت در ایران میره که از اون حوزه تابو بودن و اون دایره اخلاق و سنتی که اون رو احاطه کرده بوده بیرون بیاد، یا نه همچنان به عنوان یک اتفاق اخلاقی سنتگرایان و بخش عمده ای از مردم ایران در واقع برای اون احترام قائلن؟
ببینید، ما وقتی راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم که یک جامعه یک دست داریم که همه یک چیزی رو به صورت مطلق قبول دارن یا قبول ندارن. ما با جامعه ای طرفیم که انگاره‌های مختلف، تابوهای مختلف توی طبقات مختلف اجتماعی و بسته به منطقه هایی که وجود داره این تابوها و انگاره‌ها متفاوتن. بنابراین وقتی که ما میگیم که یک چیزی، یک تابویی در حال شکستن هستش، نمیتونیم به طور محض از کل جامعه ایرانی صحبت بکنیم. بله، میتونیم بگیم که به طور نسبی یک بخش هایی از جامعه دارن میرن که این تابوها رو مظاهر کنن و بهش باور ندارن و یا میخوان بشکننش، ولی توی یک بخش های دیگه ضرورت های اون عرف و سنتی که حاکم هستش اونقدر ساختارش قوی و محکم هستش که موانع خیلی زیادی ایجاد میکنه، حتی اگر این خواست وجود داشته باشه که این تابوها رو بشکن. ولی اون چیزی که من باش مواجه بودم اینطوری هست که یه تعدادی از جوانها واقعا این انگاره ها براشون حل شده، برای اینکه ما داریم توی یک جامعه ای صحبت میکنیم که با تمام محدودیت هایی که ایجاد میکنن، با سد سانسور و ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ارتباطات اجتماعی مواجه هست، ولی این سد سانسور رو نمیتونه باهاش خیلی مقابله بکنه. بنابراین گردش اطلاعات، تضارب فرهنگی ایجاد میشه. این تابوها دارن میرن به سمت اینکه در موردشون گفتگو بشه و خب این جوانایی که هستن و این تابوها رو خیلی مواجه هستن و توی زندگیشون تاثیر میذاره، خیلی از این تابوها رو قبول ندارن.
آقای طائفی، آیا میتونیم با اطمینان بگیم که تمام دخترانی که در حال شکستن سد پرده بکارت هستن در این مورد آگاهن؟ چون گروهی برای ترمیم پرده بکارتشون حاضرن هزینه های بسیار سنگینی رو پرداخت کنن.
ببینید، این نکته ممکنه از این زاویه درست باشه، ولی در نظر داشته باشیم بسیار از رفتارهای اجتماعی به ویژه نسل جدید ما با وجودی که به نظر میاد رنگ آب سنت زدایانه و یا ضد سنت و یا مقابله با رویکردهای سنتی در جامعه ما تعریف بشه، ولی لزوما این اقشار و یا دانه دانه یا تبیه کاری که این افراد لزوما دارای این نگاه یا این نظریه نیستند. انتظار هم بر این نیست. یعنی بسیار از افراد ما میبینید خواهی نخواهی به دلیل تأثیرپذیری از رسانه‌ها، روابط اجتماعی به اصطلاح مدرن، به خصوص روابط اجتماعی که به اصطلاح خارج از فضاهای رسمی و فرهنگ رسمی در جامعه که از طرف به اصطلاح مؤسسات آموزشی و نهادهای آموزشی و ارتباطی در جامعه ایران تبلیغ میشه، به صدا و سیما، مدارس، دانشگاه‌ها، چه مساجد، مرکز از این دست، میبینید که اساساً اینها در این فضاهای غیر رسمی رشد و شاکله دیگری پیدا می‌کنن، افکار و نگرششون متفاوت میشه. به معنی نیست که لزوما اینا دارای نظریه ویژه‌ای باشن، یعنی اساسا دنبال این فلسفه باشن که بخوان در مسیر به اصطلاح روشنفکری حرکت کنن و در مسیر عرفی‌گرایی یا احتمالاً سکولاریسم حرکت کنن، ولی اون چیزی که به عنوان یک پدیده بخوایم بررسی بکنیم، نه برای بلکه به صورت منفرد یکایک یک افراد، پدیده امروز که به اصطلاح میشه گفت که یک نتخط زدایی و یا تابوشکنی در مقابل پدیده یا معقوله به اصطلاح بکارت صورت گرفته، به نظر میاد در این مسیری که بنده سعی کردم به نحوی رو به اصطلاح تئورایز بکنم یا مبتنی بر نظریه ای بکنم که اساسا رو به حرکت، رو به جلوس حرکت، رو به جلوس به سمتی است که در واقع حقوق فردی و ایندیوید افراد به نحوی داره به منصه ظهور میرسه. شما در نظر دارید اگر احیانا دختران امروز به سمت این میرن که دنبال ترمیم باشند، نشون از این است که احیانا دختران حتی این رو به طور حتی ناشکار و ناگفته به این آگاهی و شعور رسیدن که جامعه ای که یک ارزش گذاری های کاذبی میکنه روی فرض کنید جسمیت یک دختر، یک زن، روی باز شدن بخش کوچکی از اندام جنسی اونها که الان به نهری ها رو تحت عنوان بکارت میشه یا استفاده یا بهرهگیری انتفاع یا ارتباط جنسی با یک ناهمجنس، ناگزیر میشه اساسا نگاه مفلوج و معیوب جامعه نسبت به جسم او رو هم بهره‌برداری میکنه و به نظر من آگاهانه داره سیستم رو هم فریب میده. جامعه‌ای که بخواد با نگاه فریبآلودی حرکت بکنه و زنان رو تحت عنوان بکارت یک فریب اجتماعی بده و او رو در نهاد خانواده محبوس کنه، به احیانا در مناسبات خاص و کوچک زن همسری و مادر بودن و به سر کودک پروری و شوهرداری فقط منحصر بکنه، طبیعیه که دخترانی که امروز فضاهای از این دست روشی هستن فراتر رفتن و در نبرد دیدن، طبیعتا اینها هم از همین روش ها به عنوان فریب همون جامعه استفاده میکنن و به یک نوع مقابله اجتماعی به یک ارزش هایی است که در حال فروپاشی است.
خانم سعادت، با تمام حرفایی که زدیم، به نظر شما مراجعه به پزشک برای ترمیم پرده بکارت چقدر میتونه نشون دهنده این باشه که این تابو هنوز در جامعه ایران قدرتمنده؟
تنها راه در واقع به دست آوردن اطلاعات دقیق و قضاوت در مورد این که این هنجارها یا شکسته شده یا نشده، این هستش که شما اونا رو از نزدیک ببینید و تجربه کنید. میبینید که کسایی که با این مسئله مواجه هستن، ترس از افشای این مسئله همچنان دیده میشه. این ترس که وجود داره، این که هنوز داره راجع به این تابو صحبت میشه، نشون میده که اون ساختار اون طرف اون تابو خیلی قویه، ولی همچنان خاص این طرف هم قویه، برای اینکه این اتفاق داره میفته. حالا من از آزار جنسی که ممکن در بعضی از موارد باعث از دست رفتن من پرده بکارت در بعضی ها بشه صحبت نمی کنم، چون اون اصلا یه مقوله متفاوتی و بحث خیلی گسترده رو میطلبه. من از اونجایی صحبت می کنم که در واقع جوان ها میخوان روابطشون، زندگیشون رو خودشون مدیریت بکنن، هنجارهاشون رو خودشون ارزش گذاری بکنن، نه بر اساس معیارهای قبلی. حتی اونها هم دارن دنبال راهکار میگردن که چطور میشه این تابوها رو پس زد. بنابراین این تابوه وجود داره و خیلی هم قوی وجود داره، ولی اون طرف هم خواست وجود داره، برای اینکه هر قشری و هر نسلی انگاره‌های خودش رو میخواد توی زندگیش داشته باشه و نمیخواد بر اساس اون چیزی که بهش تحکم میشه و اون چارچوبی که براش ساخته میشه زندگی بکنه.
من روز گذشته خیلی سعی کردم که بتونم فردی رو پیدا بکنم که بتونیم در رابطه با اهمیت بکارت در جامعه امروز ایران با ایشون صحبت بکنیم. در نهایت تونستم آقایی رو پیدا بکنم که البته ایشون مصاحبه رو انجام دادن، ولی در نهایت اجازه ندادن که من صدای ایشون رو پخش بکنم. این آقا 26 سالشون بود، تحصیلات دانشگاهی داشتن و در یکی از شهرهای نسبتاً کوچک ایران زندگی می‌کردن. در مورد مسئله بکارت و مسئله ازدواج به شدت بدبین بودن و در وهله اول وقتی من ازشون پرسیدم که نظر شما یا بکارت یک دختر اهمیت داره یا نه، ایشون گفتن نه اهمیت نداره، خاطر اینکه بکارت چیزی الان که با یه عمل جراحی 200 هزار تومانی انجام میشه، من دیگه از کجا بفهمم که دختری که دارم باهاش زندگی میکنم من اولین مرد زندگیش هستم یا نه. جامعه داره در واقع دچار یک دوگانگی میشه، چون ما نمیتونیم بگیم که تمامی مردان جوانی که میخوان ازدواج بکنن در واقع همون کسانی هستن که پیش از این در ارتباطهای آزاد این پرده بکارت دختری رو از بین بردن. کسانی هم هستن که تا پیش از ازدواجشون هیچ ارتباطی نداشتن و همچنان با اون تفکر سنتی که فکر میکنن آغاز زندگی باید با یک بکارت دو جانبه آغاز بشه، عملاً در چنین فضایی فقط دچار سرخوردگی میشن و به شدت افسردن از این که کمتر دختری رو میشه در ایران پیدا کرد که بکارت داشته باشه، در حالی که هنوز مردانی هستند در ایران که پیش از ازدواجشون عمل جنسی نداشتن.
ببینید واقعیت اینه که اولا که این پدیده همچنان وجود داره، بکارت همچنان تو جامعه ما داره ارزشه. یعنی حتی میشه گفت که اگر احیانا دخترانی هم که ارتباط جنسی برقرار میکنن ولی میرن سراغ ترمیم، نشان از این است که هنوز جامعه داره پایفشاری میکنه روی ارزش گذاری روی این پدیده، روی این دسته آرزه جسمی به یک پدیدی و قربان جسمی. واقعیت اینه که برخوردهای ارزشی با واقعیت‌ها، با واقعیت‌های از جمله واقعیت‌های فیزیکال، چیزایی که مربوط به فیزیولوژی و بدن و جسم یک انسان میشه، طبیعی است که یک نوع فریب یا به معنای دیگری یک نوع اصطلاح فربه شدن ارزش‌ها در مقابل واقعیت‌هاست. به معنای دیگری میشه گفت که این اخلاقی کردن بیش از حد مقوله بکارت در جامعه، به ویژه در شرایط امروز جامعه ایران با تغییراتی که به نحوی من اشاره کردم به اون تغییراتی که در جامعه رخ داده، به نظر میاد آنچنان مضحک میشه که سبب ساز این میشه که حتی شکستن این فضاهای ارزشی هم جنبه مضحکی پیدا میکنه. یعنی یک پدیده ناهنجار تبدیل به یک پدیده ناهنجار دیگر میشه. برخورد ارزشی با یک مثلا مقوله سبب این میشه که اساسا اون مقوله ماهیتا از درون فاقد و تهی از اون ارزش ها میشه. به قدری ما در جامعه روی مقوله بکارت ارزش گذاری میکنیم که در نهایت سبب بی‌اعتمادی میشه. ببینید اساسا مقوله بکارت بنیانهاش بر پایه بی‌اعتمادی است. دختری که فاقد بکارت است، حتی اگر واژن یک دختری شکل حلقوی داشته باشه که اساسا نمیشه اون رو اثبات کرد که چقدر این دختر مثلا از نگاه عامه یک پزشک میتونه رو تشخیص بده، ولی نگاه عامه اون رو به عنوان دختر به اصطلاح ازاله شده یا دختر فاقد بکارت یا بدون عفت معرفی میکنه، در چنین فضایی که ناشی از یک نوع بی‌اعتمادی محرز جامعه و پیش مردان و نهاد خانواده و نهاد قدرت در جامعه نسبت به زنان و دختران هست، طبیعی است که دختران هم سعی میکنن با مقابله با این وضعیت ناخواسته با من عواقب ناخواسته سبب شده باز دامنگیر شدن این بی‌اعتمادی برعکس به سوی مردان میشه. یعنی خواهی نخواهی مردان و دختر پسران ما هم دستخوش یک بی‌اعتمادی میشن. اوی ما با چه کسی داریم ازدواج میکنیم؟ او به فاقد بکارت هست یا تارای بکارت هست؟ لذا عرضم اینه که اساساً من از واقعا از مخاطبین این برنامه خواهش میکنم یک بار بازنگری بکنن ارزش گذاری یک انسان در و تقلیل دادن اون به یک اندام جزئی به یک پرده ای که اساساً مفهوم واقعیش پرده نیست و فقط محصول یک ماهیچه ایست که احیانا در یک ارتباط جنسی گشوده میشه و هیچ خطری اگر من منجر به فرزند نشه احیانا اگر بخوام بگم عنوان خطر وقتی اتفاقی نیفتاده باشه هیچ لطمی نمیزنه به مثلا ساختارهای خانواده و از طرف دیگه برعکس سبب کمال حضور یک انسان میشه. ما در نظر داشته باشیم دخترانی که امروز به اصطلاحا در سین حتی بالا میبینیم که مثلا دارای سعی کردن وکالت خودشون رو حفظ کنن، این دختران میشون که فرایند اجتماعی شدن و یا جامعه پذیری خودشون هم به صورت ناقص سعی کردن. از اونجا ما جشن تکلیف که در مدارس میگیریم، این جشن تکلیف یک فرایند ناقص و معیوب هست. ما در نظر نمیگیریم که دختران اساسا تا زمان ازدواج اگر به صورت بخوان به بکارت به صورت پایبند باشن اساسا اینها بلوغ جنسی خودشون رو درک نمی کنند. تا سنین بالا ما حالا سالهای پیش از اینها دههای پیش از این داشتیم دخترانی که تا 30 سالگی 35 سالگی من از افرادی میشناختم تا 40 سالگی، البته این موارد ممکن خاص نباشه ولی دختر تا 40 سالگی میبینید هنوز ازدواج نکرده منشان باکره است و این یک پدیده به اصطلاح شوم ناهنجار که سبب بحران‌های فردی از یک طرف و بحران‌های اجتماعی از طرف دیگر میشه. لذا من عرضم اینه که احیانا پسرانی که دارای چنین تهدیدهایی میشن قدر این رو برگردونن که روزگاری بی‌اعتمادی من نسبت به دخترها وجود داشت، رو سعی میکردم مجاب کنم که باکره باشه، امروز همین بی‌اعتمادی رو از طرف دیگه اونها به من دامن میزنن و این دیوار بی‌اعتمادی متأسفانه بسیار بالاست و در حال رشد هم است. اگر ما این دیوار رو یک پایه‌های این دیوار رو از هم نلرزونیم که خوشبختانه به اعتقادان داره از هم میپاشه.
با سپاس از علی طایفی جامعه شناس ساکن سوئد و آیدا سعادت فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اروپا رو بحران مالی فرا گرفته، خاورمیانه را هر روز خروش جمعیت در گوشه میلرزونه و خانه ها در نگرانی از بحران مالی جهانی دیگری فرو رفته، اما صد زن قدرتمند در جهان در تلاشند تا بر همه این بحران ها فائق بیان. مجله فوربس امسال صد زن قدرتمند جهان را از میان همه بحران ها و حوادث انتخاب کرده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امسال هم به عنوان رهبر مسلم اتحادیه اروپا شناخته شده. کارشناسان معتقدند که کلید حل مشکلات منطقه یورو در دستان این سیاستمدار محافظه‌کار 57 سال است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با ایفای نقش تعیین کننده ای تونست به رتبه دومین زن قدرتمند جهان دست پیدا کنه. شریل سندبرگ از فیسبوک و کتی جاکوبز استانتول از توییتر هم قدرت خودشون رو در ارائه ابزارهای قدرتمند برای برنامه‌ریزی و مدیریت انقلابیون نشون دادن، جایی که کاربران توییتر و فیسبوک با ارائه گزارش‌هایی با کمتر از 140 حرف تونستن جهان رو در جریان اونچه در خیابان‌های انقلابی می‌گذره قرار بدن. اما در لیستی که مجله فوربس در سال 2011 منتشر کرده، تنها 18 زن قدرتمند از جمله سیاستمداران سرشناس هستند و بیش از 54 زن از زنان قدرتمند جهان زنان موفق در عرصه مشاغل هستند که در میان ایندیرا نووی، مدیر اجرایی شرکت پپسی در جایگاه چهارم لیست نشسته. در کنار اون از جین فیلد 56 ساله رئیس مکدونالد گرفته تا میری بارا از مدیران ارشد جنرال موتورز و جی کی رولینگ نویسنده مشهور سری کتاب‌های هری پاتر دیده میشه. سازمان ملل هم دو نفر از زنان قدرتمند جهان رو در خودش جای داده. یوسف شیران مسئول برنامه غذایی سازمان ملل، بزرگترین سازمان بشردوستانه جهان، و هلن کلارک از برنامه توسعه سازمان ملل. اما صد زن قدرتمند جهان تنها زنان خبرساز نیستند، در میان اونها نام زنانی هم دیده میشه که مسئولیت انتشار اخبار رو بر عهده دارند. جیل آبرامسون کار خودش رو به عنوان ویراستار خبر در نیویورک تایمز آغاز کرد و برنامه‌های اجرا شده توسط هلن بادن حدود 34 میلیون نفر رو در هفته پای شبکه تلویزیونی بی بی سی میشونه. کریستین امانپور خبرنگار شناخته شده امسال هم در زمره زنان قدرتمند جهان قرار داره. مجله فوربس اما جوانترین زن قدرتمند جهان رو لیدی گاگا، خواننده جنجالی 25 ساله آمریکایی معرفی کرده و البته به جزو بیانسه 29 ساله هم در این لیست جایگاه 18 رو به خودش اختصاص داده.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
در گرمای تابستان سال 1390 به نظر میرسه که ورزش بانوان در ایران تعطیل شده. جز خبرهای خارجی در مورد اون چیزی که در ایران داره میگذره، کمتر خبرهایی رو در خبرگزاری‌های داخلی و رسانه‌های ورزشی در مورد ورزش زنان میشه پیدا کرد. خبرهایی البته هستند که مورد توجه گسترده مخاطبان قرار میگیرن، خبرهایی از جمله مورد تعرض قرار گرفتن تعدادی از دختران کوهنورد. پشت خط تلفن ما مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فرداست. آقای رستم‌پور، به نظر شما مهمترین خبری که در هفته گذشته در رسانه‌ها در مورد وضعیت ورزش زنان مطرح شده چه هست؟
ما الان رقابت‌های المپیک لندن رو در پیش داریم که مهمترین رویداد ورزشی هست در سراسر جهان. عیار ورزشی هر کشور در این رقابت‌ها مشخص میشه، یعنی 4 سال تلاش، برنامه‌ریزی، وعده و وعید، همه اینها بعد از تمرینات طاقت فرسایی که ورزشکارا انجام میدن اونجا به معرض نمایش گذاشته میشه. اما مهم اینه که در ابتدای کشور بتونه سهمیه المپیک رو به دست بیاره و بعد راهی المپیک بشه. الان مهمترین خبری که در ورزش بانوان ایران هست اینه که ما چه بسا حتی در کسب سهمیه هم نتونیم موفق ظاهر بشیم و تا این لحظه فقط 2 نفر اونم در رشته تیراندازی موفق شدن سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن رو به دست بیارن.
آیه رستم‌پور، وقتی به لیست فعالیت‌های زنان در حوزه ورزش در ایران نگاه می‌کنیم، لیست بلند بالایی در مقابلمون قرار می‌گیره از شنا و ژیمناستیک و دو میدانی و تنیس و بسکتبال و والیبال، اما چطور در بیان این همه رشته‌های متفاوت ما در بازی‌های المپیک فقط از تیراندازی و بعضی از مواقع ورزش‌های رزمی نماینده داشتیم؟
ببینید، رشته‌های المپیکی رو اگر در ورزش بانوان ایران تقسیم بندی کنیم، میبینیم که برخی از رشته ها مثل کشتی و وزنه‌برداری که اتفاقا ورزش های مدال آور ایران هستن، اینا غیر قانونی هن. یعنی به طور مثال اگر کسی در ایران این جسارت رو به خرج بده و یک باشگاه کشتی زنان دایر کنه، اصلا سرنوشتش نامشخص خواهد بود که چه بلایی ممکنه به سرش بیاد. این کاملا غیر قانونیه و هیچ فعالیتی در این رشته ها ندارن زنان. در برخی از رشته ها هم که ایران فعالیت داره، فعالیتش فقط داخلیه، مثل شنا، مثل ژیمناستیک. اصلا ما در مسابقات بین‌المللی به هیچ وجه شرکت نمی کنیم. بخشی از مدال ها رو ما به این شکل از دست میدیم. گروهی دیگر از رشته های ورزشی ما تماس های بین‌المللی هم داریم، ولی کاملا محدود. مثلا تیم بسکتبال بانوان ما مسابقه برگزار میکنه با تیم بسکتبال بانوان فلسطین یا اردن یا پاکستان در سالن ورزشی حجاب، اونجا فقط با حضور تماشاگران زن. درار هم گفت میکنن که مبادا مردی بتونه این نمایش ورزشکاران بسکتبالیست زن رو تماشا کنه. پس باز این رشته ها هم منتفیه. و همینطور وقتی که این جدول رو بررسی میکنیم، میبینیم که در انتها 3-4 تا رشته ورزشی باقی میمونن کاملا محدود که پوششش مشکلی به اون شکل ایجاد نمیکنه برای ورزشکارا، مثل ورزش رزمی یا تیراندازی که اونم مخالفین بسیاری داره، کما اینکه در بازی‌های آسیایی گوانجو هم دیدیم برخی از آیات اعظام و مراجع تقلید و روحانیون به شدت اعتراض داشتن که چه معنی داره یه زن لباس ورزشی بپوشه بره مثلا مدال بگیره، یعنی چی. و حتی این مختصر هم در ایران منتقدان و مخالفین بسیاری داره.
آقای رستم‌پور، آیا این 2 نفری که شما گفتید در واقع در حال حاضر تنها زنان شرکت کننده ایرانی در المپیک هستن، نفرات نهایی شرکت کنندن و یا هنوز رشته هایی وجود داره که زنان ایرانی با شرکت در مسابقات انتخابی اون امکان حضور در المپیک رو داشته باشن؟
تا آغاز تابستان سال 2012 این فرصت هست که ورزشکارهای مختلف بتونن سهمیه المپیک بگیرن، اما عملا ما فقط تو چند تا رشته محدود مثل قایقرانی، همین تیراندازی در واقع در ورزش بانوان فرصت داریم و این شانس رو داریم که سهمیه بگیریم. همچنین یک یا دو سهمیه در تکواندو بانوان. ما حتی اگر هم تا پایان همین دو نفر باشن و هیچ کی نتونه به این سهمیه اضافه کنه، باز هم با توجه به شرایطی که در حال حاضر ورزش بانوان ایران داره، واقعا این دو تا سهمیه فوق‌العاده است، بسیار ارزشمنده. با توجه به این که مسئولین ورزش ایران همیشه جمع می‌بندن میگن ورزش بانوان در کشورهای اسلامی، اما واقعیت اینه که نوع پوشش بانوان ورزشکار ایرانی اصلا فرق میکنه با بقیه کشورها. یعنی به طور مثال اگر رقیه القصرا دونده بحرینی میاد قهرمان آسیا میشه، اون حجاب کامل اسلامی که خودش با خواست خودش انتخاب کرده، اگه ورزشکارای دختر ما بخوان استفاده کنن، چنین اجازه‌ای به اونها داده نخواهد شد در داخل ایران. چون بحث فقط پوشش نیست، مسئولین ورزش ایران معتقدن که لباس ضمن این که باید به طور کامل موی سر، گردن و تمام اندام رو بپوشونه، چسبان هم نباید باشه. به همین خاطر همین دوتا سهمیه هم به نظر من یک موفقیت بزرگ، نه برای ورزش ایران که برای زنان ورزشکار ایرانی که از دل تمام این محدودیت‌ها میتونن به المپیک برسن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، بدون اینکه یادی کنیم از پنجمین سالگرد تولد کمپین 1,000,000 امضا. اما این به این معنا نیستش که این سالگرد و این کمپین رو به فراموشی سپردیم. منتظر برنامه هفته دیگه ما باشید که در اون برنامه به پنجمین سالگرد تولد کمپین 1,000,000 امضا خواهیم پرداخت. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.